احکامی که به عنوان اولی ثابت میشه یا اقتضایی محضه یا فعلی محضه یا بین بینه. البته با عبارت ایشون فرق داره، این عبارتی که من عرض میکنم دست کرده تره. من فعلی محض که میگم همون فعلیست که مطلقا ایشون گفتن، بین بینی که من میگم همون عارض و عدم عارض که ایشون گفتن، این دست کرده تره. احکامی که به عنوان اولی ثابت میشه یا اقتضایی محضه یا فعلی محضه یا بین بینه، یا به تعبیر ایشون حالا بگیم یا اقتضایی یا فعلی مطلقه یا فعلی مقید، فرقی نمی کنه. احکام به عنوان اولی از این سه جور خارج نی، یا اقتضایی محض یا فعلی محض یا بین بین. اگر اقتضایی محض باشه لا ضرر جلشو میگیره، مثل کتب علیکم الصیام به عنوان هل اولی قطع نظر از ضرر روزه حکمش وجوبه. حالا این روزه که به عنوان هل اولی لا به شرط از ضرر حکمش وجوبه، اگر با ضرر مواجه باشه ضرر او رو از بین میبره، یعنی لا ضرر میاد وجوبه اون روزه رو از بین میبره. این مال اونجایی که حکم اولی به عنوان اقتضایی باشه. اما اگر حکم اولی به عنوان به حساب فعلی محض باشه، اون اقتضایی محض بود. فعلی محض مثال چی؟ همون نصی که مثال زدیم، یجب و محافظت پیغمبر و امام، حفظ پیغمبر و امام واجبه، این حکمیست که ثابت به عنوان اولیه و با نص معتبرم ثابت شده. خب این دیگه لا ضرر نمیتونه جلوی اینی بگیره که اگر من بخوام پیغمبر رو حفظ کنم خودم از بین میرم، خودم اعذاب و جوارح از دست میدم. نه، ولو بلغ ما بلغ، حفظ پیغمبر واجبه ولو بلغ ما بلغ. ببینین الان حکم ثابت به عنوان اولی، ولی عنوانش عنوان فعلیه، فعلی محضم هست. یعنی چی؟ یعنی لا یجوز الاغماض عن دلالته به سبب لا ضرر. شما نمیتونی به خاطر قاعده لا ضرر بگی آقا من به ضرر میافتم، حالا که به ضرر میافتم بیای اغماض کنی، رفعیت بکنی از این حکم. نمیشه. شما بعد این حکم رو رعایت بکنی، حفظ جان پیغمبر بکنی ولو هر چقدر هم متضرر بشی. این دو جور. یه وقت نه، بین بینه، نه مثل اولی اقتضایی محض، نه مثل دومی فعلی محض. گاهی از اوقات مستلزم ضرره، گاهی مستلزم ضرر نی. در اینجا باید ببینی اون ضررش مجهفه یا مجهف نی. اگر ضرر مجهف بود، ضرر اجهافی بود، لا ضرر جلشو میگیره، میگه یک ظرف آب بهت میدم 1,000,000 تومان میگیرم. خب بله، ما نص داریم به حکم هل اولی باید یجب تحصیل ما برای وضو، اما تا چه؟ تا اونجایی که ضررش مجهف نباشه. مثلا میگه 1,000 تومان، خب من اینجا ولو 1,000 تومانم بدم ضرر داره، یه پیاله آب که 1 تومان بیشتر نمیارزه، این میخواد 1,000 تومان بگیره. میگیم بله واجبه، شما به عنوان هل اولی واجبه این متضرر بشی، البته ضرر غیر مجهف. یعنی اگر ضررت اجهافی نبود، اون حکم اولی میگه این ضرر رو بده و تحصیل آب کن. اما اگر بگه نه ضررش مجهف باشه، بگه 1,000,000 ضرر، 1,000,000 پول من میگیرم، یه پیاله آب دست شما میدم، اینجا لا ضرر جرونی میگیره. پس ببینیم بین بینش یه قسمش ملحق شد به اولی، ضرر غیر مجهفش، ضرر مجهفش ملحق شد به اولی، یعنی لا ضرر میاد جلوی وجوب تحصیل ما رو میگیره. اما اون قسمش که ضرر اجهافی نیست ملحق به قسم دومی. خلاصه عرض شد درس دیروز اینه، احکام ثابت به عنوان اولی یا اقتضایی محض یا فعلی محض یا بین بین. اگر اقتضایی شد لا ضرر میاد جلو اقتضاییش میگیره. حالا میخواد این عنوان ثانوی دیگه، لا ضرر چون عنوان ثانویه میاد جلوی عنوان اولی رو میگیره، و عنوان ثانوی هم دیگه فرق نمیکنه، ایجابی باشی یا سلبی جلوی احکام ثابت به عنوان اولی رو میگیره. اما اگر اونها به عنوان علت تامه بود، وجوبش وجوب فعلی بود، اینجا شما نمیتونی به خاطر لا ضرر از اون وجوب دست برداری. و اما اون قسم سومش یک جاش ملحق به قسم اوله، یعنی لا ضرر میاد جلشو میگیره، یه جاش ملحق به قسم دومه، لا ضرر جلشو نمیگیره. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که لا ضرر که عنوان ثانویه نسبت به احکام اولیه تقدم داره. چرا تقدم داره؟ به عنوان جمع عرفی، یعنی عرف میاد جمع میکنه میگه اون کتب علیکم و سیام اقتضای وجوب صوم میکنه بر همه، اما لازرر حکم فعلیه، میگه اونایی که ضرر میبینن نباید روزه بگیرن. نتیجتا تقدم لازرر بر عنوان اولی به عنوان جمع عرفیه، ولی شیخ انصاری گفته نه به عنوان حکومته. یعنی شیخ انصاری منحصر کرده، گفته تقدم لازرت بر کتب علیکم و سیام منحصر است به حکومت، یعنی این حاکم بر اونه، تقدم اگر داره بر او به عنوان حکومته. ایشون دوتا اشکال میکنه، یعنی دوتا اشکال بکنی عبارتشون قدی ناقصه. میگیم اولا که منحصر نیست، چون شیخ انصاری میگه تقدم لازره بر کتب علیکم و سیام منحصر به حکومته، میگیم اولا انحصار در بین نیست، میتونیم بگیم تقدمش از باب جمع عرفیه، و ثانیا اون حکومت رو تعریف خودتون صدق نمی کنی. اینجا از کلم اولا و ثانیا بگید خیلی عبارت بهتر میشه. شیخ چه ادعایی داره؟ شیخ میگه بله لازرر مقدم هست بر عنوان اولی، ولی منحصر از تقدمش به حکومت. جواب اینه که اولا نه انحصاری نی، لازرر مقدم بر اونه، ممکنه به عنوان حکومت باشه، ممکنم هست به عنوان جمع عرفی باشه، این اولا. و ثانیا لازرر شما اینجا میگی حکومت، این حکومت رو مبنای خودت هم اینجا صدق نمی کنه، چون نمیدونم مراجعه کردید به اون دو جا که آدرس دادم، شیخ انصاری حکومت رو اینجوری تعریف میکنه، دلیل حاکمونه که به مدلوله لفظی نظر داشته باشه به دلیل قبلی. آیه میگه احل الله البیع و حرم الربا، امام میفرماد لا ربا بین الولد والوالد، این لا ربا حاکمه. چرا؟ نظر داره به او، یعنی حرم الربایی که خدا فرموده امام تفسیر میکنه، دلیل حاکم یعنی دلیل مفسر، این لا ربا بین الولد والوالد نظر داره به اون حرم الربا، اونجا حکومت درسته. اما اینجا که لا ضرر نظری نداره به کتب علیکم و سیام، پس بنابراین لعدم نظرهی، چرا باطله حرف شما؟ برای این که نظر نداره این لا ضرر به اون عنوان اولی، و حال اون که رو گفته خود شما حاکم به دلیلی میگن که نظر داشته باشه به عنوان اولی. بعد ایشون فرمودن حالا که تا اینجا حکم عنوان ثانوی با عنوان اولی روشن شد وارد شدیم عنوان ثانوی با ثانوی، یعنی تا حالا عنوان ثانوی با عنوان اولی معارضه میکرد، حالا گاهی از اوقات در یه جا دو تا عنوان ثانوی، من تو خونم چا بکنم همسایه متضرر میشه، لازرر میگه چا نکن، ولی از اون ور اگه چاه نکنم من متضرر میشم، من به عسر و حرج میفتم. خب در اینجا الان دو تا عنوان ثانوی داریم، یعنی لازرر که عنوان ثانویه میگه چاه نکن، حالا یا چاه برای آب کشیدن یا چاه برای فاضلا، من اگه بخوام تو ملک خودم چاه بکنم همسایه متضرر میشه، لازرر عنوان ثانویه میگه نکن این چاه رو، لا حرجم عنوان ثانویه میگه بکن این چاه رو. اینجا الان تعارض بین دو عنوان ثانویه. خب من چی کار کنم در اینجا؟ عرض شد در اینجا چهار قوله، یعنی چهار احتماله، دو تاشو شیخ انصاری نقل کرده و دو تاشو ایشون نقل کرده، اون دو تای شیخ رو دیروز درس کردم، دوباره تفصیل بیشتری بدیم تا برسیم به دو تا احتمالی که ایشون میدن. شیخ میفرماد در اینجا بعضیا گفتن لا ضرر حاکم بر لا حرجه، یعنی چی؟ یعنی چهار رو نکن، لا ضرر حاکم بر لا حرجه، درسته شما به حرج میفتی اما باید ملاحظه او رو بکنی، لا ضرر اجازه نمیده شما چا بکنی ولو به حرج میفتی، این یک قول. و نه قول دوم درسته که لا حرج مقدم بر لا ضرره، ببینید آقا الان اگر من چاه بکنم او ضرر میبینه، خب اگه چاه نکنم من ضرر میبینم، پس الان ضرر من با ضرر او یکسان، اون وقت تازه دو تا مرجحی دیگه من دارم، یکی این که لا حرج اگر من چاه نکنم غیر از اون ضرری که بهم میخوره در مزیقه و حرجم واقع میشم، سالسن مخالف با قاعده سلطنته، الناس مسلطون علی اموالهم. به این شخص بگیم آقا تو خونت چانه کن، تو خونت تصرف نکن. پس ببینید قول دوم چیه؟ چی میگه؟ لا حرج مقدمه و لا ضرره. چرا؟ بر این که درسته اگر چا بکنی او متضرر میشه، اما اگه چا نکنی شما متضرر میشین. یک. و دیگر این که در حرج میفتی، این دو. و دیگر این که مخالف با قانون سلطنته، روایت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، پس لا حرج اجازه میده به این آقا چاه بکنه تو خونش ولو ضرر میخوره به او. البته اینو عنایت داشته باشین، از نظر حکم تکلیفی جایزه و الا از نظر حکم وضعی ضامنه. با من تو خانم چاه کندم میتوانم بکنم، از نظر حکم تکلیفی جایز من تو خانم چا بکنم، ملک خودمه، قصد ضررم به کسی ندارم. اما اگر او متضرر شد ضامنم، باید حساب ضرر او رو متکفل بشم. پس منافات بله دیگه، از شد این منافات نداره که از نظر حکم تکلیفی جایز باشه من چا بکنم، ولی از زمان حکم وضعیه دیگه، ولی از نظر حکم وضعی ضامن اونم هستم. علا کل حالا مسئله که نمیخوام بگیم، خلاصه این دو قولی که شیخ انصاری گفتن این بود. یک قول این که لا ضرر مقدم، یعنی چا نکن که به او ضرر نخوره. قول دوم این که نه، چا بکن. چرا؟ برای این که اگه چاه نکنی شما متضرر میشی، یک، و به حرج و مضیقه میافتی، دو، برخلاف قانون سلطنته به شما بگیم تو ملکت تصرف نکن. پس این دو قولی که شیخ انصاری گفتن، ایشون این دو قول اصلا اشاره نمی کنه. ایشون دو احتمالی دیگه میده. ایشون میگه اینجا احتمال داره این لا ضرر و لا حرج متعارضین باشن، احتمالم داره متزاحمین باشن. رفقایی که تعادل و تراجی رو یا قد یادشون نیست یا نخوندن، این دوتا رو باید توضیح بدیم. ما یه متعارضین داریم، یه متزاحمین. متعارضین به چیزی میگن که در مقام جعل با هم تنافی داره. اصلا شارع نمیتونه این کارو بکنه، بیاد در یه دلیل به ما بگه نماز جمعه واجبه، همون شارع بیاد بگه نماز جمعه حرامه. ببینید اگه الان ما دو تا روایت داشتیم، این میگه نماز جمعه واجبه، این میگه حرامه، به این میگن چی؟ متعارضین. چرا؟ برای اینکه در مقام جعل با هم تنافی دارن، یعنی شارع نمیتونه همچکاری بکنه. منافات داره شارع برای یک شیء واحد، هم جعل وجوب بکنه هم جعل حرمت. اما متزاحمین اینجوری نی، متزاحمین در مقام جعل با هم تنافی ندارن، ولی در مقام امتثال تنافی دارن. و به عبارت علمی تر، در متعارضین مشکل در ناحیه جعله، ولی در متعارضین مشکل از ناحیه منه. ببینید آقا الان دو نفر مسلمان دارن غرق میشن، دو تا نفس محترمه. خب شارع به من میگه چی؟ شنام بلدم، یجب انقاذ این، یجب انقاذ این. الان دو تا یجب شارع اینجا جلب کرده و هر دوش هم مصلحت داره، هر دو حفظ نفس محترمه، میگه واجبه، ولی من قدرت ندارم. میبینی مشکل از طرف منه، یعنی مشکل از طرف جعل نیست. شارع دو تا جعل وجوب کرده، یه جعل وجوب انقاذ برای این، یه جعل وجوب انقاذ برای او. از ناحیه جعل مشکلی نی، مشکل از ناحیه منه که شنو بلد هستم اما دو نفر نمیتونم انقاذ بکنم. در اینجا میگن متزاحمین. پس اون دو تا خبری که یکی میگه جمعه واجبه یکی میگه ظهر واجبه، بهش میگن چی؟ متعارضین. این غریقین که درن غرق میشن و من نمیتونم هر دو رو انقاذ کنم، اینا با هم تزاحم میکنن، به این میگن متزاحمین. و تعریفش این شد، متعارضین به دو چیزی میگن که در ناحیه جعل مشکل داره، اما متزاحمین به دو چیزی میگن که در مقام امتثال مشکل داره. یعنی جعلش اشکالی نداره، شارع یه یجب الانقاذ برای این جعل کرده، یه یجب الانقاذ برای این، من نمیتونم هر دو رو امتثال کنم. پس تعریف متعارضین با متزاحمین روشن شد. حالا مرجحاتش هم بدونی، مرجحات متعارضین چیه؟ همونی که تو رسائل خوندی، موافقت کتاب، مخالفت عامه، خود به مشتهره به این اصحابه، اینا مرجحات متعارضینه. یعنی اگر یه روایت گفت نماز جمعه واجبه، یک روایت گفت نماز جمعه حرامه، شما باید چیکار کنی؟ باید ببینی کدام اینا موافق کتابه. اونی که ارجح و دلیلنه به اون عمل بکنی، اونی که اشهر و فتوانه به اون عمل بکنی، اونی که مخالف عامه به اون عمل بکنی. پس مرجحات متعارضین چیه؟ ترجیحات سندی، موافقت کتاب، مخالفت عامه، موافقت با شهرت. اینا رو میگن مرجحات متعارضین. مرجحات متزاحمین چیه؟ اهمیت مل، اقواییت ملاک. این دو نفری که دارن غرق میشن، اگر من بتوانم که هر دو رو باید انقاض کنم، اما حالا که نمیتونم باید قدرتمو صرف یکی بکنم، بعد صرف کدوم بکنم؟ اونی که خیرش برای جامعه بیشتره، اونی که یه شخصی خلاصه وجودش خیره، علم داره، سخاوت داره، باید حالا که هر دو رو نمیتونم انقاض کنم، اونی که ملاکش اقواست، اونی که اهمیت بیشتری داره، و اون کدامه؟ اونی که خیرش بیشتر به جامعه میرسه، خدماتی داره در جامعه. حالا که بناس یک نفر رو انقاض کنن، اون یک نفر رو باید ترجیح بدن، اونی که اقوا ملاکه. پس خلاصه دو چیز شد، ما یک متعارضین داریم، یک متزاحمه. متعارضین تنافی در مقام جعله، متزاحمین تنافی در مقام امتثاله. این یک مطلب. مرجحاتشون چی؟ متعارضین مرجحاتش موافقت کتاب و مخالفت عامه و اینهاست، اما متزاحمین مرجحاتش چیه؟ اقواییت ملاک. بعد ببینیم ملاک انقاض کدوم اینها قوی تره، کدوم اینها اهمیت دارن نسبت به دیگری، اون یه نفر انقاض کنی. این تعریف متزاحمینو متعارضینو، اینم بیان مرجحات. حالا وارد مطلب بشین، اون دو احتمالی که ایشون میده اینه، از کدام در اینجا که الان ضرر با حرج دره با هم معارضه میکنه، دو قول شیخ انصاری گفت که توضیح دادیم. حالا دو احتمال هم ایشون میده. ایشون میگه یک احتمال این که این لا ضرر و لا حرج و متعارضین حساب کنیم. لا حرج میگه چا بکن، لا ضرر میگه چون به او ضرر میخوره چاه نکن. خب هر دوش هم که روایته، هر دوش هم که با دلیل اجتهادی ثابت شده، باید معامله متعارضین بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم کدام از این دوتا قاعده در کتاب با کتاب موافقه. قاعده حرج با کتاب موافقه، چون در قرآن داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الان این دوتا قاعده، یکیش میگه چا بکن، یکیش میگه نکن، بله؟ اما یکیش اینا متعارضین، باید ببینیم کدومشون ارجحیت داره، کدوم موافق کتابه. میبینیم قاعده حرج موافق با آیه قرآنه، چون که موافق با کتابه، پس لا حرج به شما اجازه میده تو ملک خودت چا بکنی. ولی احتمالم داره نه متزاحمین باشه. یعنی چی؟ یعنی هر دوی اینا مصلحت داره، هم قاعده لا ضرر حکم مصلحت داره باید انسان رعایت بکنه، هم قاعده لا حرج. منتها من الان نمیتونم هر دو رو رعایت بکنم، عین غریقه اینه با چا بکنم او به ضرر میفته، نمیتونم لا ضرر رعایت بکنم، چا نکنم من به حرج میفتم. در اینجا که متزاحمین چیکار کنی؟ ایشون میگه در اینجا دو احتماله. پس مسئله چی شد؟ چا بکنم همسایه متضرر میشه، چا نکنم من به حرج میفتم. این دوتا قاعده رو چیکار کنیم؟ بعضیا گفتن اینا متعارضینن، یعنی ببین دلیل کدام ارجح از دیگریه، به او عمل کن، اونو بذار کنار. ولی بعضیا گفتن متزاحمینن. متزاحمینن این چی؟ یعنی ببین ملاک کدوم قوی تره. اگر ملاک راه حرج قوی تر بود، به او عمل کن، دیگری رو بذار کنار. حالا نرسیدیم هنوز به اون سر گاو تو خمره گیر کرده. بله اصلا میرسیم. حالا این مثالیست که شیخ انصاری زده، سر گاو تو خمره گیر کرده، یکی کمی نیست که ایشون میگه، یعنی آخرین مثالیست که شیخ انصاری میزنه، ولی هنوز نرسیدیم به اونجا. من یه مطلبی را آقا فراموش کردم از کنین عرض بکنم. گفتم ایشون اشکال کرد به شیخ، گفت لا ضرر حکومت نداره، برای اینکه این ناظره به اونی. این اشکالشون صفحه 350 میکنه، اینو فراموش کردم از کنم، در بحث استثناء صفحه 350 اونو عرض بکنم. الان یه چیزی بوده دیرو نجس بوده، استثناء اقتضا میکنه الان هم بگیم نجسه، دو شاهد عادل میاد بگه پاکه، چیکار باید بکنی؟ باید اماره رو مقدم کنی، چون دو شاهد عادل اماره است. استصحاب اصله، دو شاهد عادل رو مقدم میکنیم بر استصحاب و میگیم این فرش پاک نجسه. استصحاب میگه پاکه، دیرو پاک بوده، اما دو شاهد عادل میگه نجسه. اماره مقدمه بر اصله، اما چرا شیخ میگه للحکومه؟ ایشون همین اشکال اونجام میکنه. ایشون میگه آقا حکومت چیه؟ حکومت اونیست که این دلیل حاکم ناظر باشه به اون دلیل، و اینجا دلیل حجیت اماره ناظر نیست به دلیل استصحاب. قرار این اشکالی که ایشون دیروز کردن به شیخ و فرمودن لا ضرر حاکم نیست چون نظر نداره به او، این اشکالو در صفحه 350 با این نسخه هایی که دست منه ایشون این اشکال اونجا میکنه، چون اونجا آقا مسلمن همه میگن طبق اماره باید بگیم فرش نجسه، اما چرا مقدمه؟ شیخ میگه للحکومه، ایشون میگه لجمع عرفی. دوباره همین حرفایی که اینجا زدیم و شیخ رد کردیم ایشون اونجا می حرفا رو تکرار میکنن. خب و قد این قد ها به زاله چه آقا؟ خب بله دیگه همینی داریم عرض میکنیم، همینی داریم عرض میکنیم. وقتی که اماره داریم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، این حاکمه بر روه. وقتیشون اونجا اشکال میکنه میگه نه حاکم نگو، چرا؟ باید بگه ادباب جمع عرفی، این دوتا رو جمع میکنی، یا اینکه اصلا به کل اصل از بین میره، اونجا که اصلا میشه گفت وروده. ولی شیخ اونجا میگه حکومت، ایشون شیخ رد میکنه، اونجا میگه دلیل حاکم اونیست که ناظر باشه به دلیل قبلی، در اونجا دلیل اعتبار اماره ناظر نیست به دلیل استصحاب، در اینجا لا ضرر ناظر نیست به کتب علیکم الصیام. از اون بگذاریم، ثم من قدها انقدها بذالک، ولی این دو خط رو دیر خوندیم ولی دوباره بخونیم. انقدها بذالک کدومه؟ تا اینجا آقا ما حکم عنوان ثانوی با اولی رو خوندیم، یعنی عنوان اولی وجوب صوم بود، لا ضرر میاد میگه اگه صوم ضرر داره جلوشو میگیره، پس عنوان ثانوی مقدم است بر عنوان اولی. حالا اگه هر دو عنوان ثانوی بودن، یعنی متعارضین بودن دو تا عنوان ثانوی، انقدر بذالک یعنی بعد از این که حکم عنوان ثانوی رو با عنوان اولی گفتیم، ظهر حال توارد دلیل یل عارضه، یعنی دو عنوان ثانوی، چون لا ضرر یه عارضه که میاد جلوی اولی ها رو میگیره، لا حرج هم یه عنوان عارضه. حالا اگر توارد، تا حالا توارد چی بود؟ توارد عنوان اولی و ثانوی بود تا حالا. حالا چی رو میخوام بخونیم؟ توارد دو تا عنوان ثانوی، بخوام چاه بکنم لا ضرر میگه نکن به او ضرر میخوره، میخوام نکنم لا حرج میگه تو در حرج واقع میشی، الان اینجا من موندم چی کار کنم؟ طبق این عنوان ثانوی چاه بکنم یا طبق اون عنوان ثانوی چاه نکنم؟ دلیل ایل آرزین یعنی دو تا عنوان ثانوی، یکی دلیل لا حرج نفی عرض، همون نفی حرجه، یکی هم دلیل لا ضرر فیعامد. خب اینجاست که چهار قوله، که اون دو قولی که شیخ فرموده ایشون اشاره نمی کنه، ایشون به دو احتمال دیگه، یعامد و معهما. معهما کدومه؟ یعنی با این ضرر و حرج، لا ضرر میگه چاه نکن، لا حرج میگه چاه بکن، یعامل و معهما معاملت المتعارضین، یعنی بعد بگیم اینا دو تا دلیل معارضن. لا ضرر میگه چاه نکن چون به او ضرر میخوره، لا حرج میگه چاه بکن برای اینکه به شما در حرج واقع میشی. یعامل و معهما با این دو تا عنوان ثانوی باید معامله متعارضین بکنیم اگر از باب متزاحمین نباشه. ببینین، لولم یکن من باب تزاحم المقتضیین، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه متزاحمین بود، اگر متزاحمین نبود متعارضین، و الا اگر گفتیم این دوتا متزاحمینن، فرقشون هم که گفتیم فرق تعارض و تزاحم رو مفصل عرض کردیم، و الا اگر تزاحم نداشتن ما گفتیم متعارضین، و الا اگر تزاحم داشتن یقدم ما کان مقتضیه اقوا، مقتضی یعنی ملاک، یعنی اگر تزاحم داشتن اونی که ملاکش اقواست، که مثالش زدم در مورد غریقه، اون آقایی که داره غرق میشه و وجودش در خارج خیلی وجود نافعیه، ملاک انقاذ این قوی تر است از ملاک انقاذ او، چون در متعارضین ملاک یعنی مرجحاتش موافقت کتاب و ایناست، ولی در متزاهمین مرجحش اقواییت ملاکه، و الا اگر متزاهمین بودن این دوتا، یقدم مقدم کن اون چیزی را که، یعنی اونی که خودت میدونی اقوا ملاکه، حالا لاحرج و اقوا ملاک میدونی یا لازرر، اون چیزی که، یعنی بین این دوتا باید ببینی اونی که مقتضیش و ملاکش اقواست به او عمل کنی، اون دیگری رو بذاری کنار. و این کان دلیل الاخر ارجح او اولا، آخه چون اگر بگیم متعارضینه مرجحاتشون چیه؟ اینی که این ارجح و دلالتنه. ایشون میفرماد اگر متعارضین بودن، خب بله هر کدوم دلیلش ارجح بود اولا بود او رو میگرفتیم، اما اگر گفتیم متزاهمینه، نه دیگه به اینا کاری نداشته باش، اون دیگری رو بذار کنار، اونی که ملاکش اقواست به او عمل بکن، اگرچه اون دیگری دلیلش ارجح از این باشه. پس خلاصه اینجوری بفرمایید، اگر متعارضین بودن بعد ببینید دلیلها کدوم ارجحه، اونه که دلیلش ارجحه بگیری اون دیگری رو بذاری کنار، اما اگر متزاهمینه باید ببینیم ملاک کدوم قوی تره، اونی که ملاکش قوی تره اونو بگیر، اون دیگری رو بذار کنار، ولو از نظر سند ولو از نظر دلیل ارجح باشه. حالا کدومشه؟ ایشون میگه غالبا متزاهمینه، ولا یبعد، چون ایشون گفت این کارو بکن اگه اونجوری نبود. حالا چه جوریه واقعا؟ لا یبعد، بعید نیست که بگیم غالبه در توارد عارضین، عارضین کدومه؟ همین لا ضرر و لا حرج، غالبا در توارد عارضین، اینجایی که دوتا عنوان ثانوی با هم تعارض میکنن، بعید نیست بگیم ان یکون من ذاک الباب، از کدوم بابه؟ باب تزاهم. یعنی چون ما گفتیم یا این جوره یا اون جوره، حالا داریم قضاوت میکنیم، میگیم بعید نیست که بگیم در این جور موارد از اون باب تزاهم لثبوته. ایشون ب گفته، دیروزم نظیرشو داشتیم، لام اینجا قدری روشنتره، لام به معنای علیته، فرط بای سبب هم همون فائده رو میده، اما لام بهتره. چرا از باب تزاهم لثبوت المقتضی فیه ما؟ چون مقتضی رو معنا کردیم دیگه، تزاهمو متزاهمین اول معنا کردیم، متزاهمین اونی که در هر دو مقتضیه، هم این غریق یجب الانقاض داره هم اون غریق یجب الانقاض داره، من نمیتونم هر دو رو انقاض کنم. ایشون هم میفرماد اینجا همینجوره، اگر لا ضرر و لا حرج ما داشتیم باید بگیم اینا متزاهمینن. یعنی چی؟ یعنی هر دو مصلحت دارن، هر دو رو باید رعایت بکنیم، تا شما نمیتونید. متزاهمین تعریفش این شد دیگه، که هر دو مصلحت داره، هر دو رو باید رعایت بکنیم، منتها من قدرت ندارم. در اینجا میشونه همینی میگه، ایشون میگه قاعده لا ضرر یه قاعده مصلحت داریه شارع جعل کرده، قاعده لا حرج هم یه قاعده مصلحت داریه شارع جعل کرده، هر دو مصلحت داره، من باید به هر دو عمل کنم، ولی نمیتوانم، چا بکنم به لا ضرر نمیتونم عمل کنم، چا نکنم به لاحرج نمیتونم عمل کنم. لذا میفرماد در اینجاها باید بگیم از باب این که چون هر دو مقتضی داره، با توارده ما هر دو اقتضا داره، هر دو دارای مصلحته، لذا این لاحرج و لاضرر میشه دو قاعده متزاهمین، متعارضین نیستن، لا من باب تعارض. این دو تا قاعده رو نباید بگیم تعارض، چرا؟ لعدم ثبوتهی، ثبوت مقتضی، برای این که مقتضی در یکیه. این لعدم میدونید علت چیه؟ علت منفیه، نه علت نف، عنایت کنی، لام باب تعارض نفیه، تعارض چیه؟ منفیه، این علت منفیه. چرا متعارضینن این دوتا؟ متعارضین یعنی چی؟ متعارضین یعنی متعارضین میگن برای چیه؟ برای این که مصلحت و مقتضی نیست مگر در یکی از اینها، کمالا یخفا. خب تنگه چی خوندیم آقا؟ دیروز عنوان ثانوی رو خوندیم با عنوان اولی، گفتیم عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدمه. امروز چی خوندیم؟ عنوان ثانوی با عنوان ثانوی، یعنی لا ضرر با لا حرج. حالا میخوام چی بخونیم؟ لا ضرر با لا ضرر، اینم عنوان ثانویه. با اینی که الان خوندیم عنوان ثانوی غیر ضرر بود، یعنی یکیش لا ضرر یکیش لا حرج. حالا میخوام چی بخونیم؟ هر دو عنوان ثانویمون ضرره، این کارو بکنم به او ضرر میخوره، این کارو بکنم به من ضرر میخوره. عنایت کردین؟ فرقی نمیکنه با قبلی ها، منتها قبلی دو تا عنوان ثانوی ها، یکیش ضرر بود یکیش حرص. حالا چی؟ دو تا عنوان ثانوی هر دو ضرره. حالا کل حال فرق اینی که الان میخوان بخونی با اینی که الان خوندیم این بود، اونم عنوان ثانوی بود، ولی عنوان ثانوی یکیش غیر ضرر بود یعنی حرج، ولی اینی که الان میخوان بخونی دو تا عنوان ثانوی و هر دو لا ضرره. لذا میفرمود هازا، اینی که دیروز حالا داریم میگیم، هازا حال تعارض ضرر مع عنوان اولی که دیروز خوندیم، یعنی دیروز خوندیم اگر ضرر با عنوان اولی مواجه شد ضرر چیکار میکنه؟ عنوان اولی رو از بین میبره. امروز چی خوندیم؟ او ثانوی ین آخر، یعنی عنوان ثانوی ولی با یک ثانوی دیگری غیر ضرر. ثانوی دیگر یعنی چی؟ غیر ضرر که میشه حرج. حالا میخوام چی بخونیم؟ دو تا عنوان ثانوی ولی هر دو ضرر. غلط فرق این با اولی که خیلی روشنه. اولی چی بود؟ عنوان ثانوی با اولی، اون که دیروز خوندیم. امروز چی خوندیم؟ دو تا عنوان ثانوی با هم تضاهم میکردن، اما یکیش ضرر بود یکیش حرج. حالا چی میخوایم بخونیم؟ دو تا عنوان ثانوی و هر دو ضرره. لذا میفرماند و اما لو تعارض مع ضرر آخر، یعنی دو تا عنوان ثانوی ها هر دو ضرره، اون کارو بکنم به او ضرر میخوره، این کارو بکنم به این ضرر میخوره. دو تا عنوان ثانوی در اینجا باید چی کار کنیم؟ مجمل القول فیه، اجمال قول در اینه، انکانت دوران از دوران انکانه بین ضرری، اونایی که این نسخه دستشون یه دونه یه اضافه کنن، اون نسخه‌های دیگه داره، اینجا داره بین ضرری انکانه بین ضرری شخص واحد او اسنه. عنایت بفرمایید، من اول یه مسئله عرض بکنیم. اگر یه ظالم قلدری منو ملزم کرد، مکرخ کرد که شما رو به قتل برسونم، به من گفت بعد این آقا رو بکشی و الا اگر نکشی خودتون میکشم، من اینجا حق دارم تقییتا شما رو بکشم؟ نه، تقییتا، چون روایت داره شرعت تقیه لیحقن به دما، تقیه رو شارع تشریح کرده که خونها محفوظ بمونه و اذا بلغ الدم فلا تقییتا. این آقا به من میگه چی؟ یه ظالم به من میگه این آقا رو به قتل برسون، اگر به قتل نرسونید خودت رو به قتل میرسونم، من باید کشته بشم و این آقا رو نکشم، نمیتونم بگم چی کار کنم، تقیه است دیگه. این آقا به من گفته اگر او رو نکشی من تو رو میکشم، من تقیتم برم این آقا رو بکشم؟ نه. چرا؟ اذا بلغ الدم فلا تقیتا، برای این که دیگه اصلا تقیه رو برای چی درست کردن؟ شارع مقدس تقیه رو درست کرده که خونها محفوظ بمونه، اگر رسید به خون دیگه تقیه اینی. این مسلمه که اگر من نمیتوانم تقیتن شما رو به قتل برسونم تا خودم سالم بمونم، اما در غیر قتلش چرا؟ یعنی در غیر قتل یه ظالمی به من میگه چی؟ میگه باید یه ضربه به این آقا وارد کنی، حالا یا ضربه مالی یا ضربه آبرویی، من اینجا میتوانم تقیتن بیام به شما ضربه ای وارد کنم، این غیر قتله. وا پای قتل که تو کار میرسه؟ نه، من بعد خودم ولو کشته میشم بشم و این آقا رو به قتل نرسونم، ولی نه، قتل رو بذارید چنان ضررهایی دیگه. یک ظالم قلدری به من میگه منو مکره کرده، میگه باید بری یه ضربه به این آقا وارد کنی، حالا یا ضربه مالی، یه مالیشو ضرر بزنی، یه نقیصه مالی یا یه نقیصه آبرویی، من اینجا تقییتا میتونم بر شما ضرری وارد بکنم، ضربه رو وارد بکنم، منتها بعد کدومش اختیار کنم؟ مالیشو، چون بالاخره ضرر مالی قابل جبرانه. من نمیتونم تقییتا حالا که اقل ها میتونم با ضرر مالی خودم رو از دست این ظالم نجات بدم، میتوانم به شما ضرر مالی بزنم ولی ضرر آبرویی نمیتونم بزنم. اینجا چی شد؟ ضرری شخص واحد، یعنی این ظالم به من گفت چی؟ گفت این شخصو یه ضرری باید بهش بزنی، حالا یا ضرر مالی یا ضرر ارضی، ضرری شخص واحد. در اینجا من تقییتا میتوانم به این آقا ضرر وارد کنم، مطابق اقلش رو انتخاب بکنم. حالا که گرفتار تقیه شدم، اونم که حرفی نداره، میگه یا ضرر مالی یا ضرر آبرویی، من میتوانم تقییتا به ضرر مالی به شما بزنم، خودم از دست این ظالم نجات بدم. یه وقت نه، ضرری شخصین، میگه یا از اون ثروتمند بعد 1,000,000 بگیرید من، یا از این کاسب بیچاره، بازم من اینجا باید تقییتا بیام یه ضرری بزنم. خب به کی دارم بزنم؟ به اون ثروتمند. یعنی از اون ثروتمند که میلیاردره بعد از اون برم یه میلیون بگیرم بدم به این، نه از این بنده خدا که همه داراییش یک میلیونه. پس خلاصه اگر تعارض ضرر شد، ضرری بر شخص واحد، مثل مثال اول ضرری علی شخصین اثنین، در اینجا که من مجبورم چون پای قتل تو کار نی، پای قتل باشه جایز نی، ولی چون غیر قتل تو کاره من تقییتا میتوانم ضرر بزنم به شما، منتها باید اقلش انتخاب کنم. در اونجایی که ضرری شخص واحد، اقلش کدوم بود؟ مالی، آبروشو نبرم. در اون دومی که گفته باید یه پولی بر من بگیری، یا از اون میلیاردر باید یه میلیون بگیری یا از این کاسب ضعیف، بازم من تقییتا میتوانم به شما ضرر بزنم و بیام اون پولی بگیرم بدم به دست ظالم. منتها در اینجا، اینجام چون که منو مخیر کرده بین او و او، که حالا من ناچارم، اما این ناچاری رو در او خرج میکنم. یعنی از اون آدمی که میلیاردره از اون یه میلیون میگیرم میدم. خلاص اون مسئله تقیه دمو گفتم که معلوم بشه که اگر من الان مکرهم مجبورم اون کارو بکنم، این در غیر دمه و الا در دم من نمیتوانم شما رو بکشم تقییتا، ولی تقییتا چرا میتونم به شما ضربه بزنم و اون کار رو تقییتا بعد بکنم. حالا عنایت بفرمین. اما لو تعارض مع ضرر آخر، اگر ضرر با ضرر، ببینین هر دو عنوان ثانوی ضرره، اجمل قول اینه دوران اگر بین ضرری شخص واحد، مثالش چی بود؟ باید به این آقا ضربه بزنی. حالا یا ضربه آبرویی، نقیصه آبرویی یا نقیصه مالی، این شد ضرری شخص واحد. او ضرری علی اثنین، یا از اون پول داره بعد یه میلیون بگیری بده من، یا از اون آدم ضعیف بدبخت بعد یک میلیون بگیری بدی به من. در اینجا چیکار باید بکنم؟ لا مطرح، چاره ای نی. اینجاست که من تقییتا میتونم ضربه وارد کنم، منتها اگر اقل باشه بعد اقل رو رعایت بکنم. لذا میفرمون چاره ای نی الا لاختیار اقله ما. در مثال اولی اقلش کدوم بود؟ ضرر مالی بزنم، نه ضرر آبرویی. در مثال دوم اقلش کدوم بود؟ ضرر رو به اون میلیاردره بزنم، نه به اون کاسب ضعیف. لوکان، یعنی لوکان الاقل، یعنی اگر اقلی در بین بود من تقییتا میتوانم اون اقل رو بعد انتخاب کنم، و الا فهو مختارون اقلا، و الا اگر یکسان بود نه، میگم یا از این بعد یه میلیون بگیری یا از او، هر دوشونم آدم های پولداری هن، اونجا دیگه فرقی نمی کنه. من تقییتا میتوانم نقیصه مالی بر شما وارد کنم و خودم رو به این وسیله از دست اون ظالم نجات بدم. و اما لوکانه بین ضرر نفسهی و غیره، ایشون مثال نمیزنه، شیخ انصاری مثال میزنه و میگه این مثال ما تو مکاسب هم گفتیم. من اینکه نوعاً هیچ سر درس میگم رسائل آخرین کتاب شیخ انصاریه، برای همینه، برای اینکه ایشون تو رسائل از مکاسب مطلب نقل میکنه. همینجا مراجعه بفرمین، از کتاب طهارتش، از کتابای دیگه شیخ در رسائل مطلب نقل میکنه. اینا همه دلیل است برای اینکه اون کتابا قبلا نوشته شده بوده. ایشون یه جا اشاره میکنه، میگه این مسئله رو ما در مکاسب گفتیم، اگر یک والی حاکمی منو ملزم کرد، مجبورم کرد، تو باید بری استاندار فلان منطقه بشی، که اگه نشی مثلا چه جور تهدید میکنه منو. خب من اگر برم استاندار اونجا بشم، اونا شدیداً در ضرر میافتن، یه وضعیه اونجا که با رفتن من اونا به خیلی به ضرر میفتن، اما اگر نرم خودم به ضرر میفتم. اینجا چی کار کنم؟ آیا این استانداری رو قبول بکنم یا نکنم؟ ایشون میفرماد نه، یعنی شیخم میفرماد لازم نی شما متحمل ضرر بشی برای دفع ضرر از او. شما لازم نیست بگی من نمیرم، به منم هر چی ضرر خورد، البته جنبه های اخلاقی به جای خودشا، نه جنبه های فقهی محل اختلافی هم هست، غرض اینها خیلی ایستادگی نمی کنی، نه جنبه های اخلاقیش به جای خودشه، نه خیر من نمیرم. یعنی واقعا نظر اخلاقی انسان نباید بره که اگر بدون من برم استاندار اونجا بشم، اون مردم اونجا یک وضعی براشون پیدا میشه که به ضرر میافتن، نه من نباید برم ولو خودم به ضرر بیافتم. ولی از نظر فقه، از نظر قانون فقهی داریم صحبت میکنیم، من اگر برم اونا خیلی به ضرر میفتن، اما اگر قبول نکنم این پستو من به ضرر میفتن. شیخ میفرماد، ایشونم میفرماد نه، بر من واجب نیست متحمل ضرر بشم برای دفع ضرر از دیگری، ولو ضرری دیگری هم بیشتر باشه. یا یه مثال دیگه ای بزنیم، مثال دیگه این که یا باید خلاصه 1 میلیون 2 میلیون از اون آقا بگیری بدی به من و الا 1 میلیون از خودت میگیرم. من اینجا حق دارم برم 2 میلیون از او بگیرم بدم به او. چرا واجب نیست من خودم 1 میلیون بدم متحمل ضرر بشم برای دفع ضرر از او؟ پس خلاصه مطلب در اینجا اون مثال گاوی هم که ایشون گفتن همینجاست. شیخ این مثال میزنه، یه کسی غفلتاً در طویله باز بوده، گاوش اومده بیرون و اتفاقا در خانه همسایه‌ام یه خمره آب بوده، خب این سرش میکنه تو خمره آب بخوره دیگه سرش بیرون نمیاد. این سر گاو تو خمره گیر کرده همینجاست. واقعا چجوری حالا داخل میشه ولی دیگه بیرون نمیاد؟ حالا چیکار کنیم؟ سر گاو تو خمره گیر کرده، آیا باید گاو رو سر ببریم یا خمره رو بشکنیم؟ اینجا میگن گاو رو سر نبری، خمره رو بشکنی، ولی صاحب گاو باید پول خمره رو بده. علی کل حال دیگه این مثالهاش فرقی نمیکنه. حالا ایشون میخواد این مثال بزنه، ایشون میفرماد اگر کسی به من گفت باید این کار رو بکنی، اگر من نکنم به من ضرر میخوره، اما اگر بکنم به او ضرر میخوره، اینجا که ضرر مردد بین من و اونه، من میتوانم خودم رو متکمل ضرر نشم، اون کار رو بکنم ولو به شما ضرر بیشتری میخوره. ایشون حالا میخوان همونه بگن، میفرمان که و اما لوکان بین ضرر نفسهی و ضرر غیرهی، بره استاندار بشه اونا ضرر میبینن، نره استانداری رو قبول نکنه این به ضرر میفته. میگه از اون 2 میلیون بگیر برام بده، اگر نگیری خودت بعد 1 میلیون بدی چیکار کنم؟ در اینجاها ضرر دیگری هم بیشتره با، ولی ایشون میفرماد نه، شما میتوانی بری از اون شخص 2 میلیون بگیری به این آدم بدی، تقییتا واجب نیست بر شما که متحمل ضرر بشی. بگی نه من 1 میلیون رو میدم که اون بنده خدا به 2 میلیون ضرر نخوره. نه، میتوانی تقییتا بری 2 میلیون از اون بگیری و به اون ظالم بدی. اگر تردد ضرر بین ضرر نفس مالک و ضرر غیر شد، الازهر ولو اختلافیه، ولی ازهر اینه که لازم نیست تحمله، یعنی تحمل این مکره، این مکره لازم نیست تحمل ضرر بکنه، ولو کان ضرر الاخره اکثر، ولو اون ضرر دیگری بیشتره، ولی به من چه؟ من که نمیخوام این کارو بکنم، تقییتا گرفتار شدم، میتوانم برم از او به زور 2 میلیون بگیرم بدم به او برای اینکه خودم متضرر نشم و به من 1 میلیون ضرر نخوره. حالا چرا؟ ایشون میگه برای اینکه لا ضرر از ادله امتنانیت، اصلا عناوین ثانویه اینا اسمش ادله امتنانیه، شارع منت گذاشته گردن ما. اگر مستر شدی عیبی نداره، اگر مکره شدی عیبی نداره، اگر ضرر، نه همه ادله امتنانیه. لا ضرر هم از اون ادله امتنانیه. خب اگر اینجا بر من واجب باشه که 1 میلیون من بدم به او ضرر نخوره، به من امتنانی نی؟ این قاعده چیه؟ امتنانه برای همه مسلمونا. من اگر اینجا متحمل ضرر باشم، یعنی اگه شرعاً بر من واجب باشه متحمل این ضرر بشم که به او ضرر نخوره، این قاعده نسبت به من هیچ امتنانی نداره. پس من میتوانم برم به او ضرر بزنم ولو ضررش هم بیشتر باشه، ولی خودم از این ضرر فرار بکنم. چرا می لازم نی شما متحمل ضرر بشی؟ و ان نفیهو یعنی لا ضرر، برای اینکه نفی ضرر یعنی قاعده ده لا ضرر یکون للمنه علی الامه، اون منت بر امته، ولا منت علی تحمل ضرر. با به حالیه، با حال اون که منتی نیست اینجا بر تحمل ضرر، لدفع ضرر عن الاخر و امکان ضرر آخر کسی را، و امکان اسمش درش مستتره با، و امکان اون ضرر آخر اکثر. الان من اگر بخوام خودم متحمل ضرر بشم 1 میلیون بهم ضرر میخوره، اما اگه به او ضرر بزنم به او 2 میلیون ضرر میخوره. شما میتوانی بری به او 2 میلیون ضرر بزنی، مالشو بگیری بدی به اون ظالم، و بر شما لازم نی متحمل 1 میلیون ضرر بشی برای دفع ضرر از دیگری، اگرچه اون ضرر دیگری هم اکثر باشه. یعنی شما تقییتا میتوانی بری به او ضرر بزنی. این نعم استثنای از ازهره. ازهر چیه؟ گفتیم از هر اینه که شما میتوانی به او ضرر بزنی خودت متحمل ضرر نشی. این در چه صورتیه؟ در صورتی که ضرر مردد بشه بین شما و او. یه وقت عنایت بکنید آقا، یه وقت اون ظالم میاد به من میگه یالا بعد 1,000,000 به من بدی، من اینجا نمیتونم بیام به شما ضرر بزنم، بگم من اگه 1,000,000 میخوام به این بدم به ضرر میفتم، بیام به شما ضرر بزنم. چرا؟ چون ضرر متوجه منه. این که ما گفتیم کجاست؟ اونجاست که مردده. عنایت بکنید، ظالمه گفته یا باید از او 2,000,000 بگیرید من، یا خودت باید 1,000,000 بدید. ببینین ضرر مردد بین من و اوه. اینجاست که ما گفتیم لازم نیست شما متحمل ضرر بشی. اما اگه ضرر فقط متوجه شما بود، یعنی یک ظالمی اومد سراغ شما و آقا 1,000,000 بعد به من بدید، من بیام بگم نه چیکار کنم این ظالمه، من تقییتا بیام 1,000,000 از شما بگیرم، نه اون نمیشه. اینجایی که ما گفتیم میشه شما به او ضرر بزنی کجاست؟ دوران بین ضرر من و او. در اینجاست که من میتوانم به او ضرر بزنم، خودم رو از ضرر نجات بدم. نعم، و الا اگر ضرر فقط متوجه منه، میگه باید به من 1,000,000 بدی، اینجا من نمیتونم به شما ضرر بزنم، یعنی ضرر رو از خودم دور کنم و متوجه به شما بکنم. من گفتم شما میتوانی به او ضرر بزنی و واجب نیست متحمل ضرر بشی، اما لوکان از ضرر متوجهن الی، ولی اگر ضرر متوجه خود این آقا باشه، لیس این آقا دفع ضرر ان نفسهی به ایرادهی علال آخر. اینجا که ما گفتیم تحمل لازم نی، اونجایی که مردد بین من و اونه، و الا اونجایی که ضرر فقط متوجه منه که این ظالم از من 1,000,000 میخواد، من اینجا حق ندارم بگم حالا که من برام به ضرر میفتم بیام از شما بگیرم. پس کجاست جایزه که تحمل نکنم از شما بگیرم؟ اونجایی که ضرر بین من و او باشه، و الا اگر ضرر متوجه من باشه همچی کاری نمیتونم بکنم. این اللهم استثنای و امکان اکثره. نعم استثنا بود از چی؟ الازهر. این اللهم استثنای از اون تحمل ضرره. ما گفتیم تحمل ضرر واجب نی ولو اکثر. اللهم عنایت بکنید آقا، این آقا الان میگفت چی؟ ظالم به این گفته 1,000,000 باید از اون 2,000,000 بگیری بدی به من، اگر نه نه. این آقا میتوانه به او ضرر بزنه. چرا؟ برای اینکه اگه من بخوام متحمل ضرر بشم، این برخلاف منته، لا ضرر منته. من اگر برام واجب باشه متحمل این ضرر بشم، منتی بر من نی. با اللهم میخوام درستش بکنیم، میگیم بله اگه شما شخصی حساب بکنی، اگر شما شخص خودت حساب بکنی، بله برای شما منت نیست که متحمل ضرر بشی برای دفع ضرر از دیگری، ولی شخصی حساب نکن، همه مردم یک حساب بکن. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، همه مردم دنیا به منزله یک نفرن. بنی آدم به اعضای یک دیگرن دیگه، یعنی همه یکی هن. اگر اینجوری حساب کردیم مثل اون دوتای اولی میشه. دوتای اولی کدام بود؟ اگه بنا بود ضرر به کسی وارد بشه، گفتیم اون اقلشو وارد کن. شما اینجا خودت رو با همه مردم رو یکی حساب کن. خب وقتی چی میشه؟ یا باید ضرر 1,000,000 به من بخوره یا ضرر 2,000,000 به او، و همه ما هم که یکی هستیم، پس ضرر 1,000,000 متحمل شد. نمیدونم دقت کردید یا نه. ما تا الان گفتیم ضرر 1,000,000 رو متحمل نشو. چرا؟ برای که منت نی. حالا میخوام جواب بدیم، میگیم بله اگه شخصی حساب کنیم منت نی، ولی شما همه مردم رو یکی حساب کن، چند نه کل مخلوقات خدا یک نفر آدمه. حالا بناست به این یه نفر آدم یه ضرری بخوره، ضرر 1,000,000 بخوره بهتره یا 2,000,000؟ ضرر 1,000,000 بهتره. پس من متحمل ضرر میشم، متحمل اون 1,000,000 ضرر میشم که متحمل، یعنی ضرر به اون 2,000,000 پیش نیاد. اللهم دوباره عرض میکنم، استثنای از اون بالاست که ما گفتیم واجب نیست شما متحمل ضرر بشی، می توانی به او ضرر بزنی، برای اینکه اگه متحمل بشی منت نی. اللهم چرا میخوام منت درست کنی؟ اللهم الا ان یقال ان نفی الضرر
و این کان للمنه، درسته، اگرچه نفی ضرر از احکام امتنانیه، الا انهو، البته باید انها باشه که به منت برگرده، اما منت چون به معنای امتنانه مذکرم عیبی نداره، درسته. لا ضرر یک قاعده امتنانیه و شخص شما اگه شخصی بخوای حساب کنی امتنان نیست اگر متحمل ضرر بشی، الا انهو، الا این که اون امتنان به لحاظ مجموع امته، به لحاظ نوع امته، یعنی که انه همه امه، همه مردم از اول دنیا تا آخر دنیا یه نفر هم. خب میگه چی میشه؟ که انه نمیدونیم به این یه نفر ضرر 1 میلیونی بخوره یا 2 میلیونی. ما که قبلا گفتیم اگر اقل بود ضرر اقل رو باید بدنی، اینجا هم همینجور میشه، الا این که امتنان به لحاظ شخص نی، به لحاظ نوعه، یعنی به لحاظ شخص نگاه نکن، به لحاظ مجموع نگاه کن، بر این مجموعه باید یک ضرری وارد بشه. حالا ضرر 1 میلیونی وارد بشه یا 2 میلیونی، 1 میلیونی بهتره، یعنی شما متحمل ضرر بشو و اون 1 میلیون ضرر رو تحمل بکن که اون ضرر 2 میلیونی پیش نیاد. اختیار عقل به لحاظ نوع منه. یه آقایی توی رساله چی اینجا منهو خونده، داره دنبال مرجعش میگرده، منهو خونده بعدم میگه مرجعش، باید منت منهونی، به لحاظ نو منتون، یعنی به لحاظ شخص منت نی، ولی به لحاظ نوع منته. وقتی به لحاظ نوع منت شد نتیجه چی میشه؟ این ظالمی که به شما میگه یا 2 میلیون از او بگی یا 1 میلیون از خودت بده، 1 میلیونه بده. چرا؟ برای اینکه همه یکی هم. وقتی همه یکی شدن، حالا نمیدونیم به این یکی ضرر 2 میلیونی بزنیم یا ضرر 1 میلیونی. اینجاست که شما میتوانی متحمل ضرر بشی، بر شما واجبه تحمل بکنی ضرر 1 میلیونی، برای اینکه 1 میلیونی 2 میلیونی داره به 1 نفر وارد میشه. عنایت میکنید؟ چون وقتی همه رو یکی حساب کردی، ضرر 1 میلیونی با ضرر 2 میلیونی داره به 1 نفر وارد میشه، چون فرضی نیست که همه اینا یکی هم. اون وقت اینجاست که شما متحمل ضرر بشو، اون 1 میلیون رو تحمل بکن و اون 2 میلیون ضرر رو به دیگری ندن. ولی فتعمل، نه بابا، این حرفا به درد عرفان و کتاب اخلاق و اینها میخوره، اونم جنبه اخلاقیه که سعیدی گفت به حساب سعدی گفته بنی آدم اعضای یک دیگرن، اینا جنبه های اخلاقی داره. فتعمل رو داریم میگیم، فتعمل اللهم رو به هم میزنه. این که ما میگیم همه یکیان، اینا جنبه های اخلاقیه، جنبه های عرفانیه، و الا مرد از نظر فقه هر یکیه که مردم یه حکمی دارن، نتیجتا با فتح عمل اللهم خراب شد. انشالله دوشنبه